بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه 17، مبحث دلیل شرعی لفظی، بحث حجیت ظهور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مطهر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات ختم بفرمایید. ما تا اینجا بخشی از بحث دلیل شرعی لفظی رو که بحث تعیین ظهورات بود با مبادیش به پایان رسوندیم. دو بحث اساسی دیگه از بحث دلیل شرعی لفظی باقی مونده. یکی اثبات کنیم حجیت این ظهوراتی را که ما به دست آوردیم، و دیگری اثبات کنیم صدور دلیلی را که میخواهیم به ظاهرش استناد بکنیم. پس یکی بحث حجیت ظهور رو داریم که انشاءالله این جلسه مورد بررسی قرار میدیم، یکی هم بحث اثبات صدور که بحث جلسه آینده مون انشاءالله خواهد بود. در بحث حجیت دلیل شرعی لفظی که اسمشو میذارن حجیت ظهور، شایسته یک فرایندی رو طی میکنن که این فرایند درسته. من برای که بحث دقیق تر همیشه در ذهن دوستان شکل بگیره، یه مقدمه رو بگم که بر اساس اون مقدمه بحث رو راحت تر پیش ببریم. نگاه کنید، همون جوری که شما دیدید، ما تو اون جلسات ابتدایی ظهورات رو تقسیم کردیم، گفتیم یا مدالیل رو تقسیم کردیم، گفتیم کلام یک مدلولی دارد در مرحله مدلول تصوری که بر اساس علقه وضعیه و قرن اکید بین لفظ و معنا حاصل شده، یک مدلولی در مرتبه مراد استعمالیه، یعنی متکلم قصد دارد آن معانی را به ذهن مخاطب اختیار بکند، و اگر این متکلم جاد باشد در مرتبه مراد جدی مدلول تصدیقی ثانی هم داریم، یه مراد جدی هم ازش اراده کرده. وقتی میگه من این کتاب را خواندم، در مرحله مدلول تصوری این کلمات یک مدلول هایی دارد، متکلم قصد کرده است که به ذهن شما اختار بدهد مفاد این جمله خبریه را، و در مرتبه مراد جدی قصد جدیش و مراد جدیش یه که به وسیله این کلام حکایت بکند عن الخارج. و اگر بگوییم که متکلم میگوید برو نان بگیر، در مرحله مراد استعمالی و مدلول تصدیقی اول خواسته این نسبت انشائیه رو به ذهن شما خطور بده، و در مرحله مراد جدی مراد جدیش این بوده است که این انشاء کنه به داعی و انگیزه ای از این که بعث کند شما را که برید عمل رو انجام بدید. پس مراد جدیش می شود بعث مکلف، می شود ایجاد نسبت بعثیه، که بعد ما از این ایجاد نسبت بعثیه گفتیم انتظام می کنیم بعث را، تحریک را، لزوم را، وجوب را و آنچه که گفتیم هر کدام، گفتیم از این که این نسبت طلبیش ناشی از شوق عقیده، وجوب را انتظام می کنیم در مرتبه مراد جدی. حالا که بحث حجیت ظهوراته، با اینکه شهید سعد در اون بحث به دقت تفصیل بین مدلول تصدیقی اول و مدلول تصدیقی ثانی رو به ما گفتن، به طور کلی در تمام ادامه مباحثی که در مباحث حلقه اولا، حلقه ثانیه و حلقه ثالثه دارن، جز مواردی که یک نکته فنی داشته باشه، دیگه این مدلول تصدیقی اول یعنی مراد استعمالی رو وسط نمیارن، همیشه از همون مدلول تصوری مستقیما پل میزنن میرن سمت مراد جدی. چرا؟ چون مراد استعمالی فقط نقش یک حلقه واسطه رو داره برای فهماندن مراد جدی، اثرش در جایی پیدا میشه که ما مراد جدی موجودی نداشته باشیم. یعنی در کلمات حزلیه است که مراد استعمالی یه نحوه از مرتبه آخر بحثه. البته قبلا هم گفتیم در کلمات حزلیه هم یه نحوه مراد جدی مختص به خودش داره، ولی ما که هیچ وقت از جملات حزلیه چیزی استفاده نمی‌کنیم. لذا شما می‌بینید تو تحلیلات دیگه آیست هیچ وقت پای مراد استعمالی رو وسط نمی‌کشن، ولی من الان که بحث رو تقریب می‌کنم یه جوری تقریب می‌کنم که مراد استعمالی هم تقریب بشه، این واسطه روشن دقیق بشه. ناگهان اون کاری که اتفاق میفته چیه؟ ابتدا وقتی یک متکلمی کلامی رو به کار میگیرد، مثلا میگه به کنار دریا برو، خب ما وقتی مثلا این جمله انشائیه رو به کار میبره، ما وقتی میخواهیم استفاده بکنیم که این کلام چه مدلولی دارد، متشکرم، نیاز نیست. در خود مرحله مدلول تصوری از این کلمات یک معنایی به ذهن ما میرسد. آن معنایی که در مرحله مدلول تصوری ما از این کلام میفهمیم، آن معنایی که در مرتبه مدلول تصوری اثر و انسباقا الی ذهن ما هست، اسم این رو میزنیم چی؟ میزنیم مدلول تصوری. در واقع که آیستر اینجا اثر و انسباقا رو میگن، میخوان یکی از راه‌های کشف مدلول تصوری یعنی معنای حقیقی کلام رو بگن. درست شد؟ حالا انشاءالله توی حلقه ثانیه تبادر اعتراض صحت سلب عدم صحت سلب یه راههایی داریم که مشهور گفتن برای که ما بتونیم مدلول وضعی کلام رو کشف کنیم. ما حالا به اون فعلا کار نداریم. فرض کنید شما معنای حقیقی یک کلمه رو میدانید. به محضی که من به شما میگویم که به کنار دریا برو، شما از دریا یه مدلول تصوری به ذهنتون میرسه. درست شد؟ حالا از اینجا این مرتبه شروع میشود که این ظهوری که در مرتبه مدلول تصوری به ذهن ما رسیده چه نقشی دارد برای کشف مراد متکلم. اینه کشف مرتبش، اینه که این موضوع می شود برای اینکه ما بتوانیم مراد استعمالی متکلم رو کشف کنیم. میگه از کجا؟ میگن ما یک اصل عقلایی داریم، اسمش رو میذاریم اصالت الظهور. اصالت الظهور یعنی چی؟ یعنی آنچه در مرحله مدلول تصوری به ذهن شما رسیده است یک معیاره، یک اصله که همان را به عنوان مراد استعمالی قرار بدهیم. در واقع اصالت الظهور عبارت است از اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مدلول تصوری. درست شد؟ وقتی میگیم اصالت الظهور یعنی میگید آقا منشأ اصالت الظهور چیه؟ اینجا مشکلیه که در اصالت الظهور یه مشترک لفظی وجود داره. شما میگه اصالت الظهور، به خیلی از طلبا که میگن آقا ظهور اصله، فکر میکنن منظور از اصالت الظهوری که حجته همه ظهور کلماته. نه، اصالت الظهور در واقع مسبب حجیت ظهور حال متکلمه. چون متکلم وائی ظاهر حالش اینه که همون چیزی که از این کلمات گفته شده همان رو هم اراده کرده به ذهن شما خطور بده، هر آنچه در مرحله مدلول تصوری از این کلمات فهمیده میشه، قصد اونم اینه که همین معنا رو به ذهن شما خطور بده، ما به ظهور حال متکلم در وائی بودن تمسک میکنیم. میگه خواسته یه معنا رو به ذهن شما خطور بده. یکی داره با من صحبت میکنه، میگه که برو نون بگیر. پا میشم دارم نون میگیرم، میگه کجا میری؟ میگم خودت گفتی برو نون بگیر. میگه نه آقا، من همجور داشتم با خودم صحبت میکردم. میگه ظاهر حالی بود که وائی و هوشیار بودی، داشتی با من صحبت میکردی. اگر یکی تو خواب بگه که 5 تومن به حسن بدهکارم، نمیتونی یقشو بگیری بگی تو گفتی من 5000 تومن به حسن بدهکارم. ولی وقتی در حال هوشیاری میگه من به شما یک بدهی هم دارم، شما یقشو میگیری میگه شما به من گفتی من به شما یه بدهی دارم. میگه نه با منظورم بودی که از شما طلبکارم. یا میگه من به شما بدهی دارم، منظورشه که من یک دعا به شما بدهکارم. میگه بابا ظاهری که من بدهی دارم، یعنی بدهی مالی دارم دیگه. بگو چقدر بوده بدهی مالی ما رو بده. گفتی شد؟ مثل اینا هستن که میخوان یه جوری صلح کنن، صلح زورکی، هی میان میگن آقا اگه دین ما به شما داریم شما ما رو حلال کن. میگه خب بگو این چی بوده. خب یه موقع میبینی من یه تلفن داشتم ورداشتی بردی 2 میلیون تومان مثلا قیمتش بوده، یک انگشتر از من افتاده 100,000 تومان تو بردی، بعد حالا میگه آقا اگه طلبی از ما داشتی حلال کن. خب بگو این چی بوده. حقوق معنوی بوده، پشت سرم قیمت کردی. مثل اینکه چند روز پیش یه آقای رفته بود یه جایی یه مطلبی علکی بی خود، من بهش گفتم مثلا شما قرار شده همچی کار بکنی، رفته بود گفته بود به یه جمع 10-15 نفری که فلانی رفته تصمیم گرفته که برای ما این کار بکنی. اونا ناراحت کنید بعد بیرا که مثلا خب گفتم آقا من به بقیه چه کار دارم، شما زیر مجموعه من بودی، من به شما گفتم شما از اینجا باشو بیا برو، بقیه که هم عرض من بودن به من کاری نداشتن که من بودم، من به شما گفتم شما از اینجا باشو برو اوتا، ربطی به بقیه که نداره. حالا اون بنده خدا یه بعد بیرا گفته میگه آقا بیا حلالم بکن. خب میگه ما، ولی وقتی میخوای بگی کلامی رو، آدم وایی وقتی صحبت میکنه ظاهر حال آدم هوشیار اینه که قصد داشته از معانی را به ذهن متکلم چیکار بکنه؟ منتقل کنه. کدوم معانی؟ همون معانی که از همین الفاظ فهمیده می شود. پس مسبب به حجیت ظهور چیه؟ ظهور حال متکلم است. موضوعی که این حجیت ظهور رو برش تطبیق میکنیم چیه؟ ظهور لفظیه. پس دیگه خلطی بر محض حجیت ظهور پیش نمیاد. ما ظهورات الفاظ رو تشخیص میدهیم ولی این ظهور حجت نیست. حجیت ظهور یعنی ظهور حال متکلم در اینکه همه معنای ظاهر لفظ رو در مرتبه مراد استعمالی هم خواسته به ذهن ما خطور بده حجته. ما به چی تمسک میکنیم در مقام حجیت ظهور؟ به ظهور حال متکلم. بر چی تطبیقش میکنیم؟ بر ظهور لفظی. پس دیگه انشاءالله خلط و لفظی پیش نمیاد. آقای خویی که میگه حجیت ظهور ظهور لفظیه، مبنای ایشون، چون حالا حلقه بعد خواهیم خوند، ایشون از اساس ظهور تصوری رو قبول نداره. ظهور رو یک جوری تصویر میکنه که از ابتدا ظهور تصویریه. برای بعضی این خلط میش اومده که میگن که آقا آقای خویی گفته که حجیت ظهور همین ظهورات الفاظه. میگیم بابا ظهورات الفاظ رو آقای خویی اصلا ملول تصویری اول میدونه. شما که ظهور لفظی هم در مرحله ملول تصوری هم قائلی، میگی کلام تو مرحله ملول تصوری مدلولی داره، مگر اینکه بگی آقا ما به اون مدلول ظاهر نمیگیم. مدلول تصوری رو ظاهر لفظ نمیگیم. ظاهر همون چیزیه که در مرحله مدلول تصور استعمالی و مدلول تصریح اول به دست میاد. اگه اینو گفتی که باز خلاف اصطلاح، خب بله، پس آنچه مسبب حجیته همین چیزیه که در مرحله مدلول تصریح اوله. پس ما تمسک میکنیم به ظاهر حال متکلم، اینو تطبیق میکنیم، میگیم هر آنچه متکلم در مرحله مراد تصوری به ذهن ما خطور کرده قصد اختیار همان معنا رو داشته. این یک مرحله از اصالت و تطابقه، ولی این به تنهایی به درد ما نمیخوره. برای ما مهم است که کشف کنیم مراد جدی متکلم را. برای که کشف کنیم مراد جدی متکلم را، احتیاج داریم باز یه اصالت و ظهور دیگر هم تطبیق کنیم. اینجا به چی تطبیق میکنیم؟ اینجا به ظهور حال متکلم تطبیق کنیم که داری که آدم جادیه. میگیم تو که آدم جادی هستی و این مطلب رو گفتی، باز جمع بهش میگن اصالت الجد. اصالت الجد یعنی متکلمی که کلامی رو گفته و ظاهر حالش جاده، نمیخواد شوخی کنه، واقعا قصد باشه همه معنا رو به ذهن شما خطور بده. پس یک اصالت و تطابق هم داریم در تطبیق بین مراد جدی و مراد استعمالی. انشاءالله تفصیل اینها رو و باز کردن بیشترش با شماره بحث حلقه ثانیه و حلقه ثالثه. ولی اینجا همین بدونید که آنچه متکلم در مرحله مراد استعمالی به ذهن شما خطور داده است، همین را در مرتبه مراد جدی اینجا هم تمسک میکنیم. این هم یک نحوه اساس ظهوره. به چی تمسک میکنیم؟ به ظهور حال متکلم. به ظهور حال متکلم در اینکه جاده است. پس ما دو تا اساس و تطابق داریم، یه اساس و تطابق بین مراد استعمالی و مدلول تصوری و یک اساس و تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی. این هم میشود بحث حجیت ظهور. الدلیل الشرعی و لفظی بحث حجیت ظهور. و اذا واجهنا دلیلا شرعیا لفظیا، وقتی ما مواجه میشیم با یه دلیل شرعی لفظی، فلیس المهم ان نفسره بالنسبت الى مدلوله تصوری لغوی فحسب، فقط تفسیرش کنیم بر اساس مدلول تصوری لغویش کافی نیست، فهمیدیم ما وضع علیه الفاظ چیه، بل مهم این است که ان نفسرهو به نسبت الى مدلوله تصدیقی، مدلول تصدیقیش هم بشناسیم. لنعرف ماذا اراد الشارع به، خدا چی اراده کرده. خب اون مدلول تصوری بود، این مراد بود، مراد ماره مراد جدیه، مدلول تصدیقی ثانیه، مدلول تصدیقی اولی. مثلا آیستد چی کار کردی؟ آیستد یه اساس و تطابق رو ولش میکنه. و کثیرم ما نلاحظ ان اللفظ صالحون لدلالات لغویت و عرفیت متعدده. میگم، یا حالتایی داریم که یک کلام فقط یه معنا داره ازش، یه وقتایی هم داریم که یک کلام 4 تا 5 تا 6 تا معنا ازش فهمیده میشه. مثلا مشترک لفظی، مثلا میگه که برو شیر بیاور. خب ما نمیفهمیم مرادش اینه که بریم شیر آب بخریم، میخواد شیر رو عوض کنه، یا شیر خوردنی بخریم. فکیف نستطیع ان نعین مراد المتکلم من، یا بعضی وقتا کلمات هستن مجازات متعددی میشه براش به کار برد. یه لفظی میگیم واقعا نمیدونیم چی اراده کرده، میرو بنده خدا میگه ماشین بخره، میگه آقا این خیلی ماشین خوبیه، خیلی ماشین توش نون داره. خب واقعا نمیفهمی قصدش یه که توی ماشین نون گذاشته، همونطوری که مرسوم است که بنگادارای متدینی کار را انجام میدن، یا نه واقعا منظورش که توی ماشین سود داره. وقتی میری نگاه میکنی میبینی بعدش که میبینی 600,000 تومان ساعت کلا گذاشته، وقتی هم میری دفعه اول داشبورد باز میکنی میبینی تیکه نون از داشبورد گذاشته. خب شما نمیفهمی ظاهر حالش کدومی که از ایناش. و من هنا نستطیع به ظهورین، از دو تا ظهور کمک میگیریم، با کمک دو تا ظهور مراد متکلم رو معین میکنیم. احد هما یکیش ظهور لفظ فی مرحله دلالت تصوریه فی معنا معین. میبینیم در مرحله دلالت تصوری معنای این کلام چیه، و معنا ظهور فی هذه المرحله، تو این مرحله ظهور رو چجوری تشخیص بدیم، ببینیم کدام معنا زودتر به ذهن ما میرسد. و معنا ظهور فی هذه المرحله ان هذا المعنا اسرع و انسباقا الى تصور الانسان عند استماع اللفظ من غیره من المعانی فهو اقرب المعانی الى اللفظ لغتا. معنای ظهور لفظ در ظهور در مرحله معلول تصوری اینه که این معنا اسرع و انسباقا الی تصور الانسان باشد. مستمعی که این لفظ رو میشنوه اولین معنایی که به ذهنش میرسه چیه؟ وقتی لفظ رو میشنوه از غیر، خب من غیره من المعانی، همون معنایی که عند استماع لفظ از معانی دیگه زودتر به ذهن ما میرسه اسرع و انسباقنه. فهوه، پس این معنا اقرب المعانی است الی اللفظ لغتا. اسم همین رو میذاریم میگیم ظهور در مرحله معلول تصوری. ول آخر او ظهور دیگه گردش کمک میگیریم، ظهور و حال المتکلم مسبه حجیت، همین ظهور حال متکلمه. ظهور رو دقت کنید اینجا آیست تصریح میکنه که مسبه حجیت ظهور حال متکلمه. شاید اینو تو جای دیگه بگی خوبی پیدا نکنید، این حلقه اولا آیست خاصه با دقت تعریف کنه، دقیق تعریف کرده ظهور و حال المتکلم فی انما یریده مطابق لظهور لفظ فی مرحله دلالت تصوریه. ظهور حال متکلم این است که آنچه را اراده کرده مطابق است با ظهور لفظ در مرحله دلالت تصوریه. در واقع ظاهر حال متکلم در وعیش این است که هر آنچه را که در مرحله معلول تصوری بوده به ذهن اختار داده، و ظهور حالش در جاد بودنش یه که همین رو هم اراده کرده. آقای سعدی دو تا رو یک کاسه کردن، یعنی انه یرید و رفتن سر مراد جدی. یک یخته رو هم داشتیم، یعنی که اون معنایی که در مرحله مراد استعمالی اختار میده اون رو حذف کردن، چون همیشه این اساطات و تطابقا هست، حتی یه جایی به هم میخوره که توضیحش میدم. در مرحله ای که گفتیم ما یریده مطابق لظهور لفظ در مرحله لذات تصوری یعنی چی؟ یعنی انه یرید و اقرب المعانی الی اللفظ لغتا، یعنی در مرتبه مراد جدی همین معنایی که در مرحله ملول تصوری به ذهن شما خطور کرده همان را اراده کرده است. درست شد؟ و هازا ما یسمى بظهور التطابق بین المقام الاثبات و مقام ثبوت. اسمی رو میذاریم اصالت و تطابق، اصالت و تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت. البته گفتم دو مرحله داره، یه مرحله اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و معلول تصوری، یه اصالت و تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی. و من المقرر فی علم الاصول، تو اصول چی میگن؟ میگن ان ظهور حال المتکلم فی اراده اقرب المعانی الی اللفظ حجت. ظهور حال متکلم در این که اقرب المعانی و نزدیکترین معانی به لفظ را اراده کرده
این حجت است. و معنا حجیت ظهور اتخاذه اساسا لتفسیر دلیل لفظی علی ذوئه. معنایی که میگیم لفظ حجت ظهور حجته، یعنی ما ظهور رو اساسی میگیریم برای اینکه دلیل لفظی را بر پرتو این اساس ظهور تفسیرش بکنیم. یعنی وقتی میخواهیم بفهمیم متکلم چه گفته است از این لفظ، باید ببینیم چه لفظی چه معنایی دارد در محل معلول مراد معلول تصوری و بر اساس همین مراد متکلم رو تفسیرش بکنیم. فنفترض دائما همیشه به عنوان یک قاعده کلیه اینجوری فرض میکنیم که ان المتکلم قد اراد المعنى الاقرب الى النظام اللغوی العام. متکلم نزدیکترین لفظ را به نظام لغوی عام، یعنی اینکه الفاظی که الان به کار میبریم نزدیکترین معنایی که به ذهنمون میرسه اون چیه؟ اخذن به ظهور حاله، همون رو میخوایم نگاه بکنیم. هر معنایی که عرف ابتدا به ذهنش میرسه، آیسته تو پاورقی میگن لا نورید و باللغه و نظام اللغوی هنا اللغه فی مقابل العرف. منظورشون این نیستش که نظام لغوی عام حتما باید به کتابا رجوع بکنیم، به کتابای زبان رجوع بکنیم در مقابل آنچه عرف میفهمن، نه. منظورمون اینه که بل النظام القائم بالفعل دلالت الالفاظ، هر آنچه که بالفعل برای دلالت الالفاظ ازش کمک میگیریم، آنچه فرق نمیکنه دلالت لغوی اولی باشه، یعنی آنچه باشه که ابتداعا به ذهن ما میرسه، ام ثانوی باشه که از برایند و مجموعه کلمات ظهوری ممکنه برداشت کنیم که توضیحشو خواهم داد. چرا این کار رو انجام میدیم؟ چرا قانون کلیه که معنای عصب و انسباقن رو معیار قرار میدیم برای فهم مراد جدی؟ اخذن به ظهور حاله، چون ظاهر حال متکلمی که واعیه و جاده اینه که همین معانی رو اراده کرده. اصلا وقتی من صحبت میکنم یعنی در مقام افاده ام، وقتی به این الفاظ صحبت میکنم یعنی میخوام هر آنچه از این فهمیده میشود بگویم. خب دقت کردید، همین دوتا، صحبت کردن اماره برای این که میخوام چیزی بفهمانم، یه الفاظ رو به کار میبرم در این نظام زبانی، یعنی هرچه در این نظام فهمیده میشود میخواهم به شما بفهمانم. ولعجل ذالک یطلق علی حجیت الظهور، به خاطر اینکه این یه قاعده عامه و اصل کلی برای تفهیم و تفاهم و فهم مرادات متکلم است، بر حجیت ظهور اسم اصالت ظهور را تطبیق میکنیم. لانها، چون این اصالت این حجیت ظهور، تجعل الظهور هو الاصل تفسیر دلیل لفظی، چون این اصالت ظهور ظهور رو به عنوان یک اصل و قاعده عامه برای تفسیر دلیل لفظی قرار میدهد، پس اسمش رو میذاریم اصالت ظهور، یعنی قاعده عامه و روش عمومی ما اینه. و فی ذو هذا نستتی، بر این اساس می توانیم ان نعرف لماذا کنا نهتم فی البحث السابق به تحدید المدلول اللغوی الاغرب للکلمه. شما میگه اگر مهم ظهور حال متکلم است، چرا انقدر تو بحثای قبلی دنبالی بودی که مراد استعمالی رو روشن کنیم؟ میگیم این که خواستیم مراد استعمالی رو روشن بکنیم، ظهور کلمات رو به دست بیاریم، چون میخواهیم اساس ظهور رو برش تطبیق کنیم. اگه او رو نداشته باشیم که خب جای تطبیق نداریم دیگه. مثل که شما میگه آقا هر کسی که قدش بلند بود بیاد پیش ما، میخوایم بفرستیمش مثلا به فلان جا، بعد شما میگه آقا ما معیاری برای قد بلندی و قد کوتاهی نداریم. خب اول معیارش رو تعیین کن، بعد تطبیقش کن. شما تا ظهور نداشته باشی که خب نمیتونی یه معیار بده بگو آقا این معنای اساس انسباقن این ظهوره، بعد بگیم ظاهر حال توی که این معنا رو خطور دادی. اگر نتونیم این ظهورات رو کشف بکنیم که نمیتونیم اساس ظهور رو تطبیق کنیم. و فی ذو هذا نستطیع ان نعرف لماذا کنا، بر اساس این میتوانیم بفهمیم که چرا احتمال داشتیم در بحث‌های سابق که مدلول لغوی اقرب کلمه را تعیین کنیم و المعنى الظاهر لها به موجب نظام لغوی العام رو تعیین کنیم، معنای ظاهر رو تعیین کنیم، چرا دنبال بودیم؟ مع ان المهم عند تفسیر الدلیل اللفظی، با اینکه هنگامی که می‌خوایم دلیل لفظی رو تفسیر کنیم مهم اعراب مراد متکلمه، ظواهر الفاظ به چه درد می‌خوره، باید ببینیم چی متکلم خواسته. مع ان المهم عند تفسیر الدلیل اللفظی، هو اکتشاف و مازا اراد المتکلم به لفظ من معنا. باید ببینیم معنا چیه، چی مهمه که الفاظ چه ظهوراتی دارن. میگه ها، تا ظهورات به دست نیاری نمیتونی معنایی در نزد متکلم رو پیدا بکنی. لا ما هو المعنى الاقرب الیه فی اللغه، معنای اقرب در زبان که اهمیتی نداره، معنای اقرب در نزد متکلم مهمه. فانا ندرک فی ذو اصالت الظهور، حالا ما فهمیدیم که ان الصله وثیقه جدا بین اکتشاف مراد المتکلم و تحدید المدلول اللغوی اقرب للکلمه. خیلی ارتباط محکمی برقرار است بین این که بتونیم مراد متکلم رو کشف کنیم و بین این که بتونیم مدلول لغوی و زبانی کلام رو در مرحله مدلول تصوری تعیین کنیم، چون این موضوع تا این نباشه او به درد نمیخوره. لأن اصالت الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب، به خاطر اینکه اصالت الظهور حکم میکند و میفهماند که مراد متکلم از لفظ همان مدلول لغوی اقرب است. ای المعنى الظاهر من اللفظ لغتا، یعنی بر اساس قواعد زبانی همان معنایی که ظاهر است. هر چه بر اساس قواعد زبانی در مرحله مدلول تصوری پیدا کردی و مراد استعمالی رو بر اساسش کشف کردی، همین رو میگی مراد متکلم هم همین است. فلکی نعرف مراد المتکلم، تا مراد جدی رو برای که بتونیم تعیین کنیم، یجب ان نعرف المعنى الاقرب الى اللفظ لغتا، باید همان معنای اقرب در مرحله معلول تصوری و مراد استعمالی رو کشف بکنیم. لنحكم بانه هو المعنى المراد للمتكلم، تا اینکه بگیم معنای مراد متکلم هم همین است. حتی از که با همین دقت که ما به وسیله معلول تصوری مراد استعمالی، برایند مراد استعمالی تطبیق میکنیم، میگیم مراد جدی. و دلیل، خب آقا کی گفته ظهورات حجتن؟ شما حجت ظهور استاد خوب برای ما توضیح دادی و تشریح کردی، دلیلت بر حجیت ظهور چیه؟ ایشون میفرمایند که یه مقدمه ای داره، دلیلمون سیره عقلاست. سیره عقلا اینجوریه که اگر ما ببینیم آیسد اینجا توضیح نمیدن که مرادشون دقیقا سیره اوغلاس یا سیره متشرعه، اولی به توجه مقدمه دوم که میگن نیاز به تقریر معصوم داره و اون مخصوص سیره اوغلاس، کشف میکنیم که منظور سیره اوغلایی است. میگه اوغلا رفتارشون اینه که، من کبرای سیره اوغلا رو بگم، هر وقت یک اوغلا یه رفتاری تو زندگی شخصشون داشتن که این رفتار رو به دامنه شریعت هم توسعه میدن، خوب دقت کنید، توسعه به دامنه شریعت هم میدن. رفتار عقلایی که توسعه پیدا میکنه در دامنه شریعت و شارع میبینه بر اساس این رفتار بعضی از اغراضش از بین میره. فرض کنید که اونها تو زندگی شخصیشون اغراض خودشون ربا دارن و تو دامنه اغراض شرعی هم میان همین کار میکنن، معاملات میان در معاملات ربا برقرار میکنن و شارع میبینه ربا رو مفسده انگیز میدن. شارع نباید در مقابل این رفتار و غلط سکوت کنه، باید در مقابلش این رفتار رو چکار کنه؟ نهی کنه. ربا داشتن نهی کرده، قمار داشتن نهی کرده، ولی یه سری رفتار هم هست به دامنه شریعت میکشوننش ولی اغراضش ها رو از بین نمیبره. مثلا مثل این که توی فهم مرادات خودشون به ظهورات تمسک میکنن. شارع میتونه بیاد یک روش جدیدی بذاره، بگه کلمات من فقط به نصوص اکتفا بکنید، ولی نه، خودش اینا همین رفتار و غلایی صحبت کنه راحت‌تر بیشتر به مقصودش میرسه. آمده بر همین اساس سیر کرده و بر همین اساس مشی کرده و آمده بر اساس ظهورات رو، او هم همین رفتار و غلا رو پسندیده، در مقابلش سکوت کرده، بر اساس سکوت فهمیدیم امضاءش کرده. پس هرگاه رفتار و غلایی باشه که شارع در مقابلش سکوت کنه، یعنی او رو بپذیره، میشود بر اساس پذیرش شارع حجت. و اینجا هم ادعا میکنیم که این رفتار در بین اصحاب ائمه در دامنه تعامل با روایت ائمه هم وجود داشته و شارع هم در مقابلش سکوت کرده. ان اول دلیل علی حجیت الظهور یتکون من مقدمتین، این دلیل دو تا مقدمه داره. الاولا ان الصحابه و اصحاب الائمه کانت سیرتهم قائمه علی العمل بظواهر الكتاب و السنه، تمام صحابه و اصحاب ائمه سیرشون به تبع همین رفتار و غلاها بر اساس این بوده است که به ظواهر کتاب و سنت عمل می‌کردند و اتخاذ ظهور اساسا لفهمها، ظهور رو اساسی برای فهم مرادات مشارع می‌دونستند، کما هو واضح تاریخیا من عملهم و دیدنهم، از رفتارشون و روششون این کاملا روشنه. از ثانیه مقدمه دوم که این سیره در مرعا و مسمع امام بوده، جزء سیره های مستحدثه قرن 13 و 14 نیست، عقد بیمه نیست که بگه آقا زمان امام نبوده. نهازه سیره علا مرعا و مسمع من المعصومین علیهم السلام در مرعا و مسمع بوده. ولم یتعرضوا علیها بشیء، هیچ تعرضی منعی نهی نکردن که گفتن ای بابا چرا شما همش همین ظواهر کلام ما رو میگیرید. و هازا یدل علی صحتها شرعا، دلالت میکنه که این که ظهورات رو روشی برای فهم مرادات متکلم قرار بدیم و به اساس ظهور تمسک بکنیم، این صحیح هست شرعا. و الا اگر قبول نداشتن لردعوا عنها، نگید نمیتونستن، کجا مقام تقیه بوده، چه اشکالی داشته، نگید مهم نبوده، در تمام شریعت ساری و جاری بوده، همه جا بر اساسی رفتار میکردن، تمام قرآن رو بر اساس ظهورات میفهمیدن، تمام روایات رو بر اساس ظهورات میفهمیدن. مگه ما چقدر موارد نص در قرآن و روایاتمون داریم؟ و به ذلك یثبت، با بر اساس این سکوت و عدم رد اثبات می شود امضاء الشارع لسیره القائمه علی الامر بالظهور، این که شارع متعال امضا کرده این سیره ای رو که قائمه بر عمل به ظهورات، و هو و این که شارع قبولش کرده معنا حجیت ظهور شرعا، این معنایی که ظهور شرعا حجت است. بعد از اینجا آقای سعد شروع می کنند حجیت ظهور رو میخوان تطبیق کنن. با توجه به نکاتی که خدمتون گفتیم تطبیقاتش خیلی مشکلی نداره. تا حالا ما اگر میخواستیم معمول توضیح بدیم فقط میگفتیم ظهور حجته، دلیل مراد استعمالی و مدلول تصدیقی ثانی تفصیلی ندیدیم، ولی ما اینها رو باز کردیم. نها کنید یه موقعی یک کلامی رو شارع به کار میبره، میخوام اصلا ظهور تطبیق بکنیم، اگر نداره یه پنجره خیلی همونجا گرمه بده، اگه میشه به زحمت باز شو. نگاه کنید اصل قضیه اینجوریه، شما وقتی میبینید یه کلامی رو به کار میبرید، خب یه لفظ رو به کار میبرید، یک موقعی از این لفظ فقط یه معنا بیشتر فهمیده میشه. یعنی در عرف لغت وقتی عرض کنم خدمت شما این کلام رو به کار میبرن، یه معنا بیشتر نیست، این معنا معنای نسته، به تعبیر ما معنا معنای ظاهری نیست. مثل چی؟ مثل که شما میگید آقا برای شما نماز خواندن واجب است، این لفظ رو به کار ببرید برای شما نماز خواندن واجب است، این در عرف عام معانی متعددی ازش استفاده نمیشه. لفظ نماز که در واقع همینه، حالا لفظ نماز رو شما بذارید کنار، نماز به معنای دعا هم هست، همین واجب است. نگاه کنید کسی احتمال میده وقتی بگیم نماز خواندن واجب است یعنی نماز خواندن مستحب است، یا بگیم نماز خواندن واجب است یعنی نه همجور علتی گفتیم، نه، در نظام لغوی عام وجوب، لفظ وجوب معنایی جز وجوب و لزوم ندارد. درست شد؟ اگر فقط کلام یه معنا داشته باشه در مرحله مدلول تصوری، در مرحله مراد استعمالی هم همین یه معناست، در مراد معنوی مراد جدی هم همین. یه موقع لفظ مشترک لفظیه در مرحله مدلول تصوری 4 تا یا 5 تا معنا داره. درست شد؟ خب در مرحله معلول تصوری 2 3 4 5 معنا همه وجود داره، همه هم با هم دیگه هم رتبه هم. وقتی میایم تو مرتبه مراد استعمالی میبینیم ابتداعا در مرتبه مراد استعمالی نمیتونیم معین بکنیم که متکلم کدام معنا را به ذهن ما خطور داده، ولی غالبا متکلمین در اینجور موارد یک قرینه‌ای قرار میدن که بر اساس اون قرینه یه معنا از معانی نزدیکتر بشه. مثل که بچه گرسنه شه برو شیر بگیر، خب گرسنگی بچه در کنار شیر میفهمد که شیر خوردنی میگیری، به شما میگه که آبا قطع، الان وصل کار دارم، برو یک شیر بگیر. خب وقتی آبا قطع احتیاج به شیر داره، احتیاج به شیره. یا برای کسی که از مینویسه که مثلا از باغ وحش فلان به باغ وحش فلان، یکی از شیرهایی که توی چند ماه اخیر به دنیا آمده برای ما بفرستید، خب این خود همین که از باغ وحش فلان به باغ وحش فلان، از باغ وحش دیگه شیر آب و شیر خوردن نمیگیرن، خب شیر حیوان درنده میگیرن و هاکذا. یعنی به وسیله یک قرینه متکلم میاد یک معنا از بین معانی رو در مرتبه مراد استعمالی چه کار میکند؟ برتری میدهد. اینجا با اینکه در مرحله مدلول تصوری هیچ کدام برتر نبودن، کلام ظاهر نداشت، ولی در مرتبه مراد استعمالی یک ظهوری شکل میگیره، اون ظهوری که برایند تمام این کلامه، اون ظهوری که شکل میگیره میشود موضوع باز برای اساس ظهور. میگید همین چیزی که برایند بود و در مرتبه مراد استعمالی ظهور و شکل داد، متکلم همین رو در مراد جدی اراده کرده است، پس باید بروم شیر خوردن بگیرم و شیر آب بگیرم. درست شد؟ پس این میشود مشترک لفظی. بعضی وقتا اینجوریه که یک کلامی رو که شما نگاه میکنیم ابتداءن و به این کلام دو سه تا معنا داره در مرتبه مراد استعمالی. درست شد؟ در بجور بگم در مرتبه مدلول تصوری یک معنا ابتداءن داره، ولی در مرتبه مراد استعمالی امکان معانی متعددی وجود داره. دقت کردید؟ در مرتبه مدلول تصوری لفظ بحر فقط معنای دریای من الاب هست، ولی اینقدر دریا رو بجازن در معانی دیگه استعمال کردن که در مرتبه مراد استعمالی دریا هم دریای از آبه، هم دریا در دریای از علم به کار میره، هم دریا در دریای از ثروت به کار میره، هم دریا دریای از خون به کار میره، هم دریا دریای از نکبت و کثافت به کار میره. شما دریا رو در همه معانی مجازن استفاده میکنی. کوه رو هم در معنای عرض کنم کوه مجموعه استواری از سنگ و مرتفع از سنگ به کار میبری، هم کوه رو مجازن در معنای شیء بسیار مرتفع به کار میبری، هم کوه رو مجازن در معنای شیء بسیار محکم به کار میبری، هم کوه رو در معنای شیء بسیار بزرگ به کار میبری. این کوه سه تا یا چهار تا معنا در مرتبه مراد تصریحی وجود داره. ما در مرحله مراد استعمالی کدام یک از این معانی رو به ذهن شما خطور دادیم؟ درست شد؟ در اینجا اگر قرینه‌ای در کلام نباشد، یه اصلی داریم به عنوان اصالت الحقیقه، یعنی میگیم همان چیزی که معنای حقیقی کلام هست متکلم همان معنی رو اراده کرده. اصل اولی همینه. اصل در موارد شک در این که بین معانی مختلف کلام متکلم کدام رو خواسته به ذهن ما خطور بده اصالت الحقیقه است. میگن اصل ایه که همون معنایی که در مرحله ملول تصوری اصلا و انسباقا بود همین رو به ذهن ما شما خطور دادیم، بر اساس اصالت الحقیقه ظهور رو تشکیل میدیم، میگیم ظهور مطابق معنای حقیقی است، بعد اصالت ظهور رو براش تطبیق میکنیم، میگیم همین است که در مراد جدی همین رو اراده کردیم. درسته؟ ولی بعضی وقتا اینجا اساس الحقیقه تطبیق نمیشه. چی جوری؟ در جایی که درست متکلم میگه اذهب الی البحر و استمع لحدیثه، به کنار دریا برو و به سخنان حکمت آمیز او گوش کن. شما وقتی نگاه میکنید میبینید آنچه اسرا و انسباقا از معنای حدیث هست با آنچه معنای اصلا و انسباقا از معنای دریاست، اینا با همدیگه جمع نمیشود. نمیشود متکلم اراده کرده باشد که من به کنار دریای از آب بروم و به سخنان حکمت آمیزش گوش کرده باشم گوش کنم. پس یا مرادش از دریا دریایی از علم است که میخواد بگه پیش عالم برو و به پندهای او گوش کن، یا مرادش از سخن صدای امواج است، یعنی که بیماری روانی داری برو به کنار دریا 10 دقیقه بشین صدای امواج رو گوش کن آرامش کسب بکنی. حالا امروز از این نسخه زیاد میپیچن. خب حالا کدوم یکی رو متکلم اراده کرده؟ وقتی پیش یکی میگه میگه به کنار دریا برو و استمع لحدیثه، خب حدیث میگه و استمع لاصواته لصوت امواجه، خب درست بود، ولی و استمع لحدیثه که دریا که حرف نمیزنه دیگه، درست شد؟ خب پس اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا باید برایندگیری کنیم. ببینیم با توجه به اینها کدام یک در این که در مدلول تصوریش به کار رفته قوی تره، اوی که ضعیف تره، بر اساس اوی که یکی رو بیان چیکار بکنیم؟ توجیه کنیم. آن لفظی که ظهورش قوی تره اسمش رو میذاریم قرینه، او چیزی که ظهورش ضعیف تره میشه ذی‌القرینه. بر اساس قرینه ظهور اولی ذی‌القرینه رو دست برمیداریم و ازش دست میکشیم. اینجا میگیم ظهور حدیث در سخن قوی تره، دریا کثیر ما در مجاز به کار میره، ولی حدیث معروف نیست که حدیث رو در صدای امواج به کار ببرن، به صدای امواج بگن سخن دریا پرکاربرد نیست، ولی دریا رو در دریای علم زیاد به کار میبرن. پس برایندش یه ظهور جمعی شکل میگیره. میگیم برو به کنار دریایی از علم، بحر من العلم، و به سخنان مدامیزش گوش کن. اینجا یک ظهور تفسیری شکل میگیره. معنای این لفظ میشود معنای مجازی، دالش هم میشود قرینه. قرینه دلالت میکند که لفظ در معنای حقیقیش به کار نرفته، در معنای مجازی به کار رفته. بعد حالا اصالت ظهور رو بر این ظهور جدیدی که شکل گرفته تطبیق میکنیم. درست شد؟ حالا میفرمایید تا چه محدوده قرینه میتونه بیاد و معنا رو به هم میریزه؟ میگیم کلام به لحاظ عرفی یه اول آخری داره که تا این کلام تموم نشه عرف برای مجموعش یه ظهور جمعی در نظر نمیگیره. تا وقتی این ظهور جمعی در نظر گرفته نشده اسمی رو میذاریم سیاق واحد. سیاق واحد یعنی مجموعه کلماتی که به نحوی به هم پیچیده شده اند که میتوانند در ظهور یک دیگر و در تعیین مراد یک دیگر تاثیرگذار باشد. این میشود یک سیاق. هر قرینه‌ای که در این سیاق بود ظهور رو به هم می‌ریزه اسمش میشود قرینه متصله. هر قرینه‌ای که خارج از این سیاق بود دیگر میشود قرینه منفصله. فرق قرینه متصله و منفصله اینه که قرینه متصله در خود مراد استعمالی و ظهور استعمالی تأثیر بذاره. اگه گفتی همه علما رو اکرام کن، لفظ کل لفظ عامه، وضع شده است برای شمول و استقراق. درست شد؟ بعد که میگی همه علما رو اکرام کن الا الفساق، الا الفساق باعث میشه که اصلا لفظ کل در عموم و شمول ظهور پیدا نکنه. میگیم چی گفت مولا؟ چی خواست به ذهن ما خطور بده؟ میگه خواست بگی تمام علماء غیر فاسق را اکرام کن. دقت کردید؟ از اول خواست بگه علمای غیر فاسق را، و اصالت و ظهور رو بر اساس همین تطبیق میکنیم و میگیم همین رو واقعا متکلم اراده کرده. ولی اگه گفتش که همه علما رو اکرام کن، پس بعد از صبح ما دیدید گفت راستی این فاسقا رو یه موقع اکرام نکنی ها، اینجا دیگه این که بعد دو روز الا الفساق رو گفته یا لا تکرم الفساق من العلماء رو گفته، دیگه این هیچ تأثیری در ظهور اکرم العلماء نداره. قدر متیقن او کلام تمام شده، مراد استعمالش هم تمام شده، اصالت ظهور هم برش تثبیت شده، مراد جدی او کلام تمام شده. فقط تعارض پیش میاد بین دو تا حجت، یک حجت در عام، یک حجت در خاص. در تعارض بین دو تا حجت باید ببینیم عرف کدوم مقدم میکنن. عرف میگن اخص خاص اقوا حجتن از عام، از باب اقوا حجتن مقدمش میکنن. برای این که بفهمن در مقام تعارض دو حجت چگونه عمل کنن بر اساسی عمل میکنن، و الا در تعیین دیگه ظهورات هیچ نقشی نداره، در تعیین مراد جدی و کلام هیچ نقشی نداره. قرینه متصله ظهور رو به هم میریزه، قرینه منفصله ظهور رو دیگه به هم نمیریزه. مراد جدی و کلام تمام شد. وقتی من بعد دو روز میام میگم فقها رو اکرام نکن، میگی فساق رو اکرام نکن، میگی اکرام عالم فاسق را نمیخواهد. نمیگی او روز به من نگفت که همه علما رو اکرام کنم، فقط علما غیر فاسق رو اکرام کنم. درست شد؟ وقتی من در کلام متصلا میارم میگم آقا چی گفت؟ میگه گفت همه علمای غیر فاسق رو اکرام کن، یعنی اینو به ذهن من خطور داد و مراد جدیش بود. ولی وقتی منفصل میارم دیگه مراد جدی به هم نمیریزه، نه ظهور که مراد استعمالیه به هم میریزه، نه مراد جدی به هم میریزه، بلکه از باب تعارض بین دو دلیل میگیم آقا این اقوا حجته رو بر اساسی عمل میکنیم. ولی امام واقعا چی میخواسته بگه ما نمیدونیم دیگه، هر چی میخواست بگه با اون کلام تموم شد. پس اینم میشود نقش نقش سیاق و تأثیر قرینه متصله در کلام. یه موقعی میگید آقا ممکنه یه لفظی مشترک لفظی باشه و برای اینها در مرتبه مراد استعمالی قرینه نیارن، اب نداره، میشود مجمل. مراد مراد جدی هم میشود مجمل، باید در مقام عمل به قدر متیقنش اخذ بکنیم. همچنین که ممکنه دو تا کلام این ممکنه قرینه بر او بشه، او هم قرینه بر این بشه، هیچ کدوم هم نچربه. به کنار دریا برو و به زمزمه های حکمت آمیزش گوش کن. حالا کدوم مقدمه؟ نگفت به سخنان حکمت آمیز، گفت به زمزمه های حکمت آمیزش. کلام میشود مجمل. نمیفهمید مرادش از دریا زمزمه حکمت آمیز یعنی زمزمه امواج که حکمت آمیزه، یا نه زمزمه حکمت آمیز یعنی کلمات آهسته این عالم. همون نجوا به تقدم و بین ازا ناجایت و رسول و تقدم و بین نجوا که مستدقه، یه همون نجوایه رسوله که عرض کنم خدمت شما دریا دریایی از علمه. خب کلام میشود مجمل، میخوای کلام مجمل میمانه، بازم باید در مقام عمل اگه قدر متعقن داره به قدر متعقن شخص کنیم. مراد متکلم کشف نمیشود. تطبیقات و حجیت ظهور علی الادله اللفظیه و نستعرض فی ما یلی ثلاث حالات به تطبیق قاعده حجیت ظهور. سوالی در نظر میگیریم ببینیم این اثرات ظهور که حالا تنقیحش کردیم و اثباتش کردیم چجوری استفاده کنیم. الاولا حالت اول چیه؟ ایکون للفظ فی الدلیل معنا وحید فی اللغه. لفظی که در دلیل آمده در زبان فقط یک معنا دارد. ولا یصلح للدلاله علی معنا آخر فی النظام اللغوی و العرفی العام. نه که فقط در مرحله مدلول تصوری معنا داشته باشه، خیلی از الفاظ در مرحله مدلول تصوری معنا داره. کوه یک معنا بیشتر نداره. منظور آقای سعدیه که قابلیت این که در معانی دیگه هم بالمجاز استعمال بکنیم هم ندارد، هیچی، فقط یک لفظ داره و یک معنای دیگه. مجازن هم در معنای دیگه به کار نمیره، مثل لفظ وجوب. لفظ وجوب فقط یک معنا داره، مجازن وجوب رو در هیچ معنایی به کار نمیبرد. ولی صیغه امر با یکی ظهورش در وجوبه، ولی در موارد استحباب هم صیغه امر به کار میرود. پس والقاعده العامه در فرضی که یک معنا فقط وجود دارد در مرتبه مراد استعمالی که اسمش رو میگذاریم نص، تحتم فی هذه الحاله ای یحمل اللفظ علی معناه الوحید. باید لفظ رو حمله بر همین معنای وحید بکنیم و بگیم متکلم همین را اراده کرده است. و یقال ان المتکلم اراد ذلک المعنا، قصد متکلم وجوب نماز است. لان المتکلم یرید باللفظ دائما المعنى المحدد له فی النظام اللغوی العام، چون متکلم همیشه همان معنایی را که در نظام لغوی عام تحیین و تحدید شده است همان را اراده می کند. و یعتبر الدلاله فی هذه الحاله صریحا، دلالت متصف می شود به صراحت، میگن الدلالت الصریحه فی معناه، میگن این دلالت صریحه. و به اون لفظی که این دلالت رو داره میگن نص، دلالتش میشه صریح، لفظش می شود نص. از ثانیه ای یکون لللفظ معان متعدد متکافئه فی علاقتها، این میشه مشترک لفظی. سه تا معنا، چهار تا معنا همکفن در دلالت، فرق نمی کنن، هیچ کدوم برتری ندارن. به موجب نظام لغوی العام من قبیل المشترک، مشترکات لفظی همکفن در مرتبه، هیچ کدوم برتری ندارن. ففی هذه الحاله لا یمکن تعین المراد من اللفظ، نمیشه مراد الله معین کنیم، میشود مجمل. علا اساس تلک القاعده اساس الظهور تطبیق نمیشه، چون ظهوری نیست. از لا یوجد معنا اقرب الی اللفظ من ناحیه لغویه لتطبق القاعده علی، چون قاعده برایش تطبیق بشه. و یکون الدلیل فی هذه الحاله مجملا، مگه شارع قرینه بیاره ملحق به حالت سوم بکنه که از حجیت در این از اجمال در میاد. از ثالثه ای یکون لللفظ معان متعدده فی اللغه، چند تا معنا داره، ولی احدها اقرب الی اللفظ لغویا من سایر معانی. سه تا معناش معنای مجازیه، یک معناش معنای حقیقیه. و مثاله کلمت البحر التي لها معنا حقیقي قريب، یک معنای حقیقی داره که خیلی نزدیکه. و هو البحر من الماء، و معنا مجازی یه معنای مجازی بعید داره، و هو البحر من العلم. فإذا قال الامر اذهب الى البحر في كل يوم، هر روز به کنار دریا برو. و اردنا ان نعرف ماذا اراد المتكلم بكلمه البحر من هذه المعنی، وقتی گفته به کنار دریا برو یا گفته هر روز به کوه سری بزن، ما نمیدونیم منظورش اینه که بریم پیش یک آدمی که به لحاظ شخصیتی محکمه تا از این سستی در بیایم و از او عبرت بگیریم، یا واقعا خواسته هنوز بریم کوه که آقای مقداری از این عرض کنم خدمت شما بیحالی اول بهار در بیایم. کدومی که مد نظرشه؟ یجب و اردنا ان نعرف ماذا اراد المتکلم به کلامت المهر من هذین المعنیین، کدام معنا رو متکلم اراده کرده است. یجب علینا ان ندرس السیاق الذی جاءت فی کلمت البحر، باید بریم سیاقی که کلمه بحر درش آمده رو بشناسیم. سیاق چیه؟ و نرید و به سیاق کل ما یکتنف اللفظ الذی نرید و فهمه من دوال اخرى، یعنی سیاق هر مجموعه ایست، هر آن چیز، هر الفاظی است و غیر الفاظی است که میخواهیم هر آنچه به اون لفظی که میخواهیم معناشو بفهمیم پیچیده شده است. من دوال اخرى، چه دوال حالیه و چه دوال مقالیه، هر چی وجود داره، اصلا ظاهر حال متکلم. مثلا شما نگاه بکنید خیلی وقتا فرق بین حسن آمد یا حسن آمد، حسن آمد، فرق بین تو چیه؟ شما این حسن آمد، این که سوالیه، شما علامت سوال میذارید یا خبریه یا تعجبیه. حسن آمد، حسن آمد، حسن آمد، سه تا حالت چیه در لحن گفتاره؟ یه موقعی با تعجب بیان میکنی، یه موقعی که در واقع پرسش حقیقی نیست، میخوای ابراز تعجب بکنی، میدونی حسن آمده ولی با تعجب میگی حسن آمد. یه موقعی میخوای واقعا پرسش بکنی که حسن آمد، جمله سوالیه، وقتی شما تعجب میکنی میگه حسن آمد، شما جواب نمیدی بله آمد، بعدش میگی که کارش زود تمام شد. فرق بین جمله تعجبه، نگید آقا جمله هم جمله سوالی، جمله سوالی نیست، پاسخش فرق میکنه. شما وقتی بهش میگی حسن آمد، او میگه که کارش زود تمام شد، ولی موقعی از مادر میشه حسن آمد، میگه آره آمد، یه موقع میگه حسن آمد، میگه ای عجب. فرق بین دو جمله که یک جا خبر دادی، یک جا پرسش کردی، یک جا تعجب کردی. خب این سه تا جمله فرق چیه؟ در لحن خود همین حالت متکلم و لحن کلام من قرینه حالیه و غیر مقالیه بر تعیین مراده. لازم نیست قرائن حتما قرائن مقالیه باشه. پس یا کل ما یک تنف اللفظ الذی نرید و فهمه من دوال اخرى، سواء کان این دوال لفظیه باشد، کل کلمات التي تشکل مع اللفظ الذي نريد فهمه کلاما واحدا مترابطا، تمام کلمات یک کلمات مترابط تشکیل میدن، اینا سیاقن. میگه که همون مثال مشهوری که تا حالا خوندید، رأیت اسدا یرمی، رأیت اسدا یرمی، اسد هم در معنای رجل شجاع به کار میره، هم در معنای عرض کنم خدمت شما حیوان مفترس و حیوان درنده، یرمی هم در معنای نیزه پرت کردن به کار میره، هم ممکنه مجازن در معنای پنجه انداختن به کار بره. درست شد؟ خب الان رأی تو اصلا یرمی چیه؟ عرف میگه یرمی خیلی همچین نیست که در معنای پنجه انداختن باشه، یرمی یعنی تیر انداختن، ظهوری قوی تره، دست از ظهور برمیگرده. خب پس یا ممکنه این دسته باشه و این شکل باشه، او حالیه ممکنم نه قرینه قرینه حالیه باشه، که ظروف و الملابسات التي تحید بالکلام، همه اون ظروف و همه اون فضاهایی که با کلام پیچیده شدن و تکون و ذات و دلالت فی الموضوع، و خودشون دلالت بر موضوع دارد. حالا فإلم نجد فی سائر الکلمات التي وردت فی السیاق ما یدل علی خلاف المعنى الظاهر من کلمت البر، اگر در سائر کلماتی که در این سیاق آمده چیزی پیدا نکنیم که دلالت بر خلاف معنای ظاهر است کلمه بحر باشد، یعنی این که نه هیچ قرینه بر تعیین معنای مجازی نداشته باشیم، کانت لزامن علینا ان نفسر کلمت البحر علا اساس المعنى اللغوی الاغرب تطبیقا لقاعدت العامه القائله به حجیت ظهور، اگه هیچ کدوم نباشه باید همون کلمهی که اغرب است و حقیقت است در مرحله مراد استعمالی همون رو معیار قرار بدیم. اسمی رو آیش درد نمیره، اسمش رو میگن اصالت الحقیقه، یعنی در شک بین معنا و مجازی و حقیقی همون معنا حقیقی رو معنای ظاهر کلام میدانیم. آی صدرم همون رو تطبیق میکنن، در واقع اصالت الحقیقه جاری میکنیم، میگیم همین معنا معنای حقیقی است که متکلم به ذهن ما خطور داده. پس اصالت الحقیقه اختلاف نظر ایشاله تو حلقه ثالث و کفایه باز میکنیم. بعضی اصالت الحقیقه رو موضوع اصالت ظهور میدونن، یعنی میگن اول اصالت الحقیقه جاری میشه بعد اصالت ظهور جاری میشه، مثل صافوسون. بعضیا مثل مرحوم شیخ میگن اصالت الحقیقه در واقع بازگشتش به یک اصل
عدمیه، اصالت و عدم القرینه است. اصالت و عدم قرینه جاری میکنیم، بعد اصالت و ظهور جاری میکنیم. بعضی مرحوم آخوند هم میفرماین نه، اصلا اصالت و ظهور خودش مستقیما جاری میشه. ظاهر حرف آقای صدر هم همینه. اصالت و ظهور یعنی همون ظهوری که الان بالفعل شکل گرفته، لازم نیست در موضوعش اول اصالت الحقیقه یا اصالت و عدم قرینه جاری بکنیم. این دیگه اون فریزه کاریای ان شاء الله باشه برای برهای بعد، فرقی نمیکنه. حالا ما برای که روشن باشه برای شما، همین آخوند میگه اوغلا نیازی به کار نداره، ولی حرف مرحوم شیخ هم قبول داره، میگه اصالت عدم قرینه جاری کن، یا مثل این حرفی که ظاهر صفحه صاف زول اصالت الحقیقه جاری کن. اول اصالت الحقیقه جاری میکنیم، میگیم مدلول مراد استعمالی معنای حقیقیه، بعد اصالت ظهور رو برش تطبیق میکنیم. حالا یه دعوایی هست اینا رو مرحوم آخوند تو کفایه مطرح کرده باشه بعدن، اون مهم نیست، فقط بدونید اینه. یا اصالت الحقیقه همین معنا میگیم، اگه جاش اینه اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه یعنی همین. حالا اصالت الحقیقه یا یکی از تطبیقات اصالت ظهور، یا موضوع اصالت ظهور روشن میکنه، تفاوت. ما که اومدیم گفتیم مراد استعمالی از مراد جدی روشن کردیم، اینجوری میگیم، میگیم در واقع اصالت الحقیقه رو جاری میکنیم، مراد استعمالی رو کشف میکنیم، اصالت ظهور رو جاری میکنیم، مراد جدی رو کشف میکنیم. طبق این تقریبی که ما کردیم این روشن تره. و قد نجد فی سایر اجزاء الکلام ما لا یتفق مع ظهور کلمه البحر. بعضی وقتا در سایر اجزای کلام یه چیزی پیدا میکنیم که با ظهور کلمه بحر وفق نداره. مثاله ای یقول الامر اذهب الی البحر فی کل یوم و استمع الی حدیثه به اهتمام. با دقت به سخنش گوش کن. فإن الاستماع الى حدیث البحر، ای که گفت و کلمات بحر رو و سخنان بحر رو گوش کنم، این لا یتفق مع المعنى اللغوی الاقرب الى کلمه البحر، با معنای لغوی اقرب کلمه بحر متفق نمیشه. و انما این مناسب است با عالم الذی یشابه البحر لغزارت علمه، با او عالمی که شبیه دریاست در عرض کنم عمق و زیادی علمش. در این حالت ما مردد میشیم ابتدا نجد و انفسنا تتساءل ماذا اراد المتکلم، سوال میکنیم که متکلم چی اراده کرده به کلمه بحر. هل اراد بها البحر من العلم، بحر از علم رو گفته به دلیل انه امرنا باستماع الی حدیثه، چون گفته برو سخنشو گوش کن، اینجا ظهور سخن باید قرینه باشه. او اراده بها البحر من الماء، یا خواسته ما بریم کنار بحر از آب، ولی ولم یقصد بالحدیث هنا المعنى الحقیقی، از حدیث معنای حقیقی رو اراده نکرده، بل اراده بهی الاسقاء الى صوت امواج البحر، خواسته به امواج بحر گوش بکنیم، به صدای امواج بحر گوش کنیم. و هاکذا نزل مترددین بین کلمه البحر و ظهور لغوی من ناحیت و کلمه الحدیث و ظهور لغوی من ناحیت اخرى. اینجا دو تا معنای حقیقی مجازی با هم دیگه چی شدن؟ با هم دیگه عرض کنم خدمت شما، اونجا قرینه ای نبود، فقط یه معنای حقیقی وجود داشت و همون رو هم میکردیم بر معنای حقیقیش، ولی اینجا دو تا معنا وجود داره که با هم ناسازگارن. خب کدومی که مقدم میشه؟ و معنا هذا ان نتردد بین صورتین، ما بین دو صورت مترددیم، اهداه ما صورت الذهاب الى البعب الى بحر من الماء المتموج والاستماع الى صوت موجه، بریم کنار دریای خزر به این موجا گوش کنیم. یا و هذه الصوره هي التي توحي بها كلمه البحر، او چیزی که کلمه بحر به ما میرساند القا میکند همین معناست. والاخر صورت الذهاب الى عالم غزير العلم واستماع الى كلامه، بریم به یک عالم گوش کنیم. و هذه الصوره هي التي توحي بها كلمه الحديث، حدیث باز اینو میفهمونه. و في هذا المجال يجب ان نلاحظ السياق جميعا ككل، همه رو باید نگاه بکنیم ببینیم از مجموعه قرائن کدوم یکی میچربه. و نرى اي هاتین صورتین اقرب الیه فی نظام لغوی العام، کدام یک از دو صورت در نظام لغوی عام اقربه. ای ان هذا السیاق اذا القی علی ذهن شخص، این سیاق وقتی به ذهن یک شخص القا می شود که یعیش اللغه در زبان زندگی می کند و نظامها به صورت صحیحه و ای به صورت صحیح در همی مردم زندگی می کند، حل سوف تسبق الی ذهنه از صورت الاولا و صورت ثانیه، کدام یک از دو صورت به ذهنش میرسه؟ منی که لذا من از اینجا میگم که آقا ماهایی که عرب نیستیم نباید خیلی ابتدا تا کسی اهل زبان نباشه خصوصیات زبانی رو کامل کشف نمی کنه. بزرگانی از ما،
خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رحمت الله علیه رو، ایشون میاد در آیه شریفه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، بعضی اشکال میکنن اونجا شیخ نقل میکنه که بعضی ها میان میگن ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ما رو امم سابقه، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمیکردیم تا اینکه رسولی بفرستیم، پس اونا براعت داشتن ولی شما نه، شما رسولا نمیفرستیم عذابتون میکنیم. بعد اینکه میگه آقا ما کننا کانه با فعلمون چیزی که به کار میره کننا معذبین، این جمله شأنیه است، ما کننا معذبین یعنی ما بنامون برای این نیست که عذاب کنیم، نه اینکه ما عذاب نمیکردیم. من عرضم اینه که این ساختارها در نظام زبانی مشخص میشه. شما بعضی وقتا این گوته بعضی از شعرهای حافظ رو به آلمانی برشه ترجمه کرد، یا آقای ورزشی شعرهای گوته رو به فارسی ترجمه کرده، من یه تیکه از این شعرها رو خوندم، وقتی میخونی انقدر مزخرف و مزخرفه که خب آقا حافظ در مزامین که خیلی عالی نبوده، مهمیه که در این قالب الفاظ این لفظ رو آورده. شما این لفظ رو بردارید به اون زبان ببرید برگردونید چی میشه؟ شما الان این دوست شعر کلام رو نگاه کنید، مثلا این کلام از سعدیه، میگه خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر ناخدا جامه بر تن درد. درست شد؟ این شعر چقدر شعر قشنگیه. حالا این رو شما نگاه کنید، همین رو معروفه، میگن این شعر رو اگه شما بدی به فردوسی، میگی برد کشتی آنجا که خواهد خدای، وگر بردرد جامه اش ناخدای. هیچ کلام عوض نشد، همون الفاظه. خب این سیاق رو کی میفهمه؟ باید تو زبان فارسی باشی تا شما بفهمی این مضمون یه مضمون حماسیه، این ساختار شکل مضمون فرق نمیکنه، ساختاره. فردوسی که میگه همه آهنگین آهنگ حماسیه، سعدی که میگه همش آهنگ پندامیزه، وقتی حافظ میگه از غزل و ساختار عاشقانه استفاده میکنه، یا شما نگاه کنید مثلا میگه مولوی میگه هر نفس آواز عشق میرد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا و کراس، باز فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم. خب نگم این وضع، این شعر، منی که فارسم میفهمم این شعر یعنی چی، این شعر شعر خوب و شعر بد، و خودم گاه گاهی یه چیزایی میگم میفهمم آقا این بیت خیلی قشنگه، این بیت خیلی شله، مضمون رو کسی که زبان دیگه باشه چی میفهمه؟ الان شعر انگلیسی رو ما نگاه بکنیم از کجا میفهمیم؟ لذا تو بحث معانی و بیان ما ابتدا اینو باید تو زبان خودمون بفهمیم. اصلا ما کنایه ها رو تو زبان خودمون نفهمیم، به استعاره ها رو تو زبان خودمون نفهمیم، میگه آقا تو این زبان مثلا میگن آقایی. حالا واقعا دارم مثال میزنم، مثلا نکنید ما وقتی میخوایم بگیم یه آدم خیلی شلوله چی میگیم؟ ماست. خب این انگلیسی ها چی میگن؟ گفتم شما میگم مثل سبزه میمونه. خب نگید این رو همینجا گفتم ها، تو همین کتاب گفتیم. خب پس این رو قبل مطرح کردیم، نگید تو پس بحث زبانی گفتیم. تا ما آشنا نشیم به یه زبانی به نحوی که به ساختارهای او زبان نزدیک نشیم و نتوانیم دقیق ساختار رو بفهمیم، معانی مجازی و کلام رو پیدا نمی‌کنیم. شما بالا بری پایین بری برای توضیح نده، هیچ فارسی نمی‌فهمه که فلانی طویل و نجاده یعنی قدش خیلی بلنده. شما میگی آقا مثلا چی میگن تسمه شمشیرش خیلی بلنده، از کجا آقا تسمه شمشیرش بلنده یعنی خیلی آدم متکبری، شمشیرش رو زمین میکشه، یا آدم خیلی بی عرضه، یا مثل ما تو فارسی ها میگیم شلتومون، اگر یکی شعبانش بند شل باشه بیفته، میخوام این نشانده از آدم بی عرضه که همین تومونش نمیتونه بالا بکشه. حالا یک کسی که مثلا عرب باشه بگه که خب آقا بهش میگه فلانی خیلی شلتومونه، میگه خب خیلی شلتومونه انشاء خیلی دستشویی میره، یعنی کنایه که یبوست گرفته. خب ما که تا ساختار نمیشه دقت میکنید، میخوام بگم اینها ساختارها خیلی وقتا تابع زبان عام تر، میگه باید بری تو زبان عام نگاه بکنی. پس الا اذا الغی على ذهن شخص یعیش اللغه، نه اینکه ما چهار تا کتاب ورداشیم همینجوری میخوام بریم قرآن رو تفسیر بکنیم، و نظامها به صورت صحیحه هل سوف تسبق الى ذهنه از صورت اولا به صورت ثانیه، فان عرفنا ان احد الصورتين، اگه فهمیدیم یکی از این دو تا صورت اقرب الى سیاق است به موجب نظام لغوی العام، حالا ولنفرض ها از صورت ثانیه، فرض کنید صورت دومه، تو کمن سیاق برای این سیاق ککلن کل سیاق نه یک تیکش ظهورون تو صورت ثانیه پیش میاد. در این صورت وجب ان نفسر الکلام على اساس تلک صورت. نتیجه میشه که اگه ظهورش در قوی تره میشه قرینه، او که از ظهورش دست برداشته میشه ذل قرینه. و یطلق على کلمه الحدیث به هذا المثال که ظهورش قوی تر بود اسم قرینه را، لانها هی التي دلت على صورت کامل السیاق، این درست کرد دلالت کرد و روشن کرد برای ما تمام معنا رو. و ابتلت مفعول کلمه البحر و ظهورها، و قرینه شد که معنای کلمه بحر رو باطل کرد. و اما اذا کانت صورتان متکافئتین فی علاقتهما بالسیاق فهذا یعنی ان الکلام اصبح مجملا ولا ظهور له، اگر هر دوش مساوی شدن می شود مجمل و ظهوری ندارد. فلا یبقى مجال لتبدیل القاعده العامه. یک صفحه مونده ولی از ساعتمون خیلی گذشت، این تیکر رو جلسه اول بعد تطبیق میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.